رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 9 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ایران خبری پاکاری در مؤسسه نظامی پرچین را دروغ مخالفان سازشی هسته‌ای نامید. در سلسله حمله ها به کابل 50 نفر به هلاکت رسیدند و هیئت منصفه آمریکا یک افسر پیشینی ارتش شوروی را در تروریسم عیبدار خواند. تفصیل خبرها. ایران سر و صداها درباره پاکاری در مؤسسه نظامی پرچین را دروغ نامید که از سوی مخالفین سازش هسته‌ای تاریخی میان تهران و کشورهای ابرقدرت حاصل شده پهن می شود. پژوهشگاه علم و امنیت بین المللی آمریکا روز 6 آگوست به عکس های محوریه اشاره کرد که در آنها بولدوزر روم غلطه که بزرگ بوغی قسمت های نوی ساختمان از این منطقه بیرون برده می شوند. ایران در شرح این نوارها گفت که در آن منطقه کارهای راه‌سازی ادامه دارند، ولی کارمندان پژوهشگاه این ادعای تهران را زیر شبه بردند. ایالات متحده و اسرائیل حدس می‌زنند که تهران محض در همین مؤسسه آزمایش‌های مربوط به ساختن سلاح هسته‌ای را راه اندازی کرده است و اکنون آنجا را پاکسازی می‌کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 8 آگوست گفته های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را آورد که مخالفین سازش هسته‌ای از این پیشتر هم چنین دروغ ها را پهن میکردند. هدف آنها خلالدار کردن سازش هسته‌ای است، گفته است محمد جواد ظریف. هیئت های ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته ای ایران در شهر وین پایتخت استریا به توافق رسیدند. بر پای این سازش ایران به عوض لغو تحریم های بین المللی برنامه هسته ای خود را کاهش می دهد. بر اثر سلسله حمله ها به مؤسسه های پلیس و نظامی شهر کابل در دو شبانه روز اخیر دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات محلی درباره جراحت برداشتن 300 کسی دیگر خبر دادند. شب جمعه در کنار مجموعه بناهای وزارت دفاع در مرکز افغانستان ماشین حامل مواد ترکنده انفجار کرد. مسئولیت این حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. چند ساعت بعد یک مرتبه به اکادمی پلیس کابل حمله نمود. مسئولیت آن حمله را کسی بردوش نگرفته است. ماهای اخیر در پایتخت افغانستان حمله های مسلحانی طالبان افزایش یافتند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. هیئت منصفه آمریکا افسر پیشینی ارتش شوروی ایریک حمیدولین را در رهبری به حمله طالبان به نیروهای آمریکایی در افغانستان در سال 2009 عیبدار خواند. در مرافعه دادگاهی در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا روز جمعه ایریک از روی 15 اتهام از جمله کمک مادی به تروریست ها متهم شد. هیئت منصفه خلاصه خود را بعد از 5 روز بازپرسی شاهدان و 8 ساعت بررسی ها اعلان کرد و حمیدولین حبس ابد تهدید میکند. او گناه خود را اقرار نکرد و اما در دفاع از خودش هم چیزی نگفت. قرار است که حکم دادگاه روز 6 نوامبر اعلان شود. ایرک حمیدولین تنکیسی سابق بعد از خروج نیروهای شوروی در سالهای 80 در افغانستان ماند و با جنبش طالبان پیوست. او سال 2009 بعد حمله به خدمات مرزبانی افغانستان و نظامیان آمریکایی به اسارت افتاد. قبل از استرداد به ایالات متحده ایرک حمیدولین 5 سال در محبس پایگاه نظامی باگرام نگه داشته می شد. یک رسوم اوکراینی از 5000 گیلز استفاده شده رسمی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین را کشید و با آن چهره جنگ نام نهاد. دریا مرچنکا رسومی 33 ساله پوتین را خیلی واقعی در کاستیوم سیاه و گالستوکی سرخ تصویر کرده است. بلندی رسم بیش از 2 متر است و الحال در خانه استودیوی خانم مرچنکا گذاشته شده است. ابتدا خوابیدم در این خانه برایم وحشتناک بود، اما بعدا عادت کردم، میگوید خانم دریا مرچنکا. با گفته رسام جنگ زندگی مردمی زیادی را شبیه گیلزه های خالی کرده است. مگر افرادی که به سرزمین اوکراین تجاوز کردند این را درک کنند، شاید جنگ در شرق اوکراین گسترش نیابد. گیلزه های خالی تیری افتوماتیک کلاشنیکوف را برای پرتریت پوتین اختیاران از جای های درگیری ها در فرودگاه دنیسک و دیگر موضع های دنباس جمع آوردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه هم www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. امید و ناامیدی و شادی و اعتراض ها اولی نتیجه های امتحانات قبول و تقسیم بندی داوطلبان در مرکز ملی تشتی تاجیکستان. کابل در میانی آتش و دود، سلسله حمله ها در پایتخت کابل ده ها نفر را کشته و صدها کس را مجروح نموده است. و با کار توسط اسکایپ، کارفرمایان از شهر سنگ پیتربورگ بعد از صحبت طریق اسکایپ در مورد کار مهاجران تاجیک تصمیم میگیرند. ایرانی اولین نتیجه های امتحانات قبول و تقسیم بندی داوطلبان با اختصاص و مؤسسه های تحصیلات عالی در مرکز ملی تشتی تاجیکستان واکنش مختلف والدان داوطلبان را به بار آورده است. بعضی از آنها ادعا دارند که گویا هنگام حساب نتیجه های امتحانات فرزندانشان به عدالتی صورت گرفته است، زیرا آنها با وجود به دست آوردن خاله های ضروری نتوانستند شامل دانشگاه های تاجیکستان شوند. ادعایی که از سوی آلونی مرکزی ملی تشتی تاجیکستان رد می شود. در همین حال امسال داوطلبانی که خاله های ضروری را به دست نآوردند از شانس یا امتیازی انتخاب کسب های دیگر و شامل شدن به دیگر دانشگاه ها محروم خواهند ماند. از شهر دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
سفرمو حکیم و ساکینی شهر دوشنبه مادر یکی از دو طلبان که با یک عصبانیت صحبت میکرد گفت پسری وی با 185 خول نتوانست از دانشجو شود. اینم در حالی که به گفته این مادر دو طلبان دیگر از روی همین اختصاص با 150 خول به دانشجویی پذیرفته شدند.
اومدیم 185 با خاطر گفتن نمیگذره بیژنی تا گورنوی هم دارم. ما شوهرم نیست و اینی کار کردگی. بچه کالونی میندی وقت با زورا شون کردم که 185 اقلا تا گورنوی پرتوین بچه‌ما. حاضر اومده که غلطی ده. خب با سواد خود 185 بعد 11 اختصاص انتخاب کرده چی با قلم دگرانه دانشکده تجارتی نپرتافتش بچه مرا من قرض میکردم بچه ما میخونم.
این مصاحبه ما گفت به دانش فرزندش اعتماد دارد و از این بی‌عدالتی به وزارت معارف و حتی به شهرداری نیز شکایت خواهد برد. در همین حال امیرخان کریموف یکی از دیگر نزدیکان داوطلبان از آن در حیرت است که ماهی پیش طریق اسمس تلفن از راه یافتن به تقسیمات خبردار کردند، ولی این صبح در اتاق انفرادی با آنها گفتند که شما وجود ندارید.
یا گفته یک نیا نخمی را دارد که با تقسیمات رو یافتید. اینجا درماده میگه که شما نیستین در این منطقه. منده در نگذاشت. او چیتری منده در خیلی جا گذار اوندانش.
چند با گیرسه؟
برنا با تقسیمات رو نیافتید او خیلی نگذاشت تک بچورا. سول با تقسیمات رو یافتست و اینجا رفته میگه که نگذاشت.
اما در میانی صدها نفر داوطلبان و والدین آنها که صبح امروز در نزد مرکز ملی تستی به خاطر آگاه شدن از نتیجه های تقسیم بندی جمع آمده بودند، تعداد آنهایی هم که صاحب کرسی دانشجویی شدند زیاد به نظر می رسیدند. هرچند که مشاهده بیشتری ها می گفتند در بخش های شرطنامه دانشگاه ها قبول شدند، ولی ابوبکر خوجامقلوف جوانی که معلول است توانسته است در بخش بودجوی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان داخل شود.
خوشحال هستم. بعد چند سال شد که آرزو می کردم همین خیلی دانشگاه را داخل شوم، خونم، صاحب کسب شوم. البته من خرسند هستم که امروز با ارزو رسیدم.
این گفتگوزارها در حال است که مرکز ملی تستی تاجیکستان شروع از روز شنبه 8 آگوست با اعلان نتیجه های تقسیم بندی داوطلبان به اختصاص و مؤسسه های تحصیل عالی کسبی آغاز کرد. به حساب مسئولین این نهاد از حدود 67000 داوطلب که امتحان های تستی را سپردند نزدیک 51000 نفر سزاوار خالهای گذری شدند. اما از این میان چه تعداد دانشجو می شوند مرکز ملی تستی در چند روز دیگر اعلان خواهد کرد. اینم در حال است که نقشه قبول به مؤسسه های تحصیلات عالی و کسبی 46762 نفر معین شده است. عبدالواسط یولداشوف یاور دایرکتور مرکز ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت
در آزمون تقسیمات گفتن لازم است که یک قطار این دو طلبان موفق خواهند گشت و یک قطار آنها بنابر پست بودن بالهایشان و اینچنین زیاد بودن شماره دو طلبان در اختصاص های انتخاب کرده اشان یعنی بنابر آزمون کلان از آزمون نگذشتنشان نیز امکان دارد.
با گفته جناب یولداشوف امسال نیز بیشتر داوطلبان هنگام انتخاب به اختصاص های حقوق شناسی، طبی و اقتصادی برتری دادند. ضمناً سال گذشته مرکز ملی تستی به بیش از 7000 داوطلبی که نتوانستند خالهای ضروری را صاحب شوند شانس انتخاب کسب های دیگر و شامل شدن به دانشگاه را فراهم آورد. اما امسال داوطلبان از چنین یک شانس محرومند و تقسیمات تکراری هم صورت نخواهد گرفت. مرکز ملی تستی سال 2013 در تاجیکستان به کار شروع کرد و هدف از تأسیس این مرکز و راه اندازی نظام موثر قبول داوطلبان به دانشگاه‌ها به طور شفاف و عادلانه به واگذاری شدن دانش داوطلبان و از بین بردن رشوه و فساد گفته می شود. تجربه سال اول این نظام از جانب آژانسی ضد فساد و وزارت معارف بهای بد نگرفت و دلایل های فساد در مرکز ملی تستی هم آشکار نشد، هرچند حالت های رشوه ستانی در دانشگاه‌ها از سوی آموزگاران مشاهده شده است.
امید و ناامیدی و شادی و اعتراض ها بعد از اعلان اولین نتیجه های امتحانات قبول و تقسیم بندی داوطلبان با اختصاص و مؤسسه های تحصیلات عالی در مرکز ملی تستی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بر اثر سلسله حمله ها در شهر کابل بیش از 50 نفر کشته و تقریبا 300 کسی دیگر مجروح شدند. سه حمله علیحده در شهر کابل روز 7 آگوست را به خونبارترین روز بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هم تبدیل داد. این نخستین حمله گسترده به پایتخت افغانستان بعد از پخش خبر مرگ رهبری پیشینی طالبان ملا محمد عمر و در مقام پیشوای این جنبش پذیرفته شدن ملا اختر منصور بود. حمله گسترده و در ماه‌های اخیر بی‌سابقه از ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در مرکز پایتخت افغانستان بعد از نیمه شب 7 آگوست شروع شد. بعد از چند ساعت یک مرتلب خود را در درآمدگاه اکادمی پلیس در کابل ترکاند. وزارت امور داخلی افغانستان روز 8 آگوست خبر داد که این حمله بیش از 40 قربانی به دنبال داشت. منبع‌ها در پلیس میگویند که در این حمله 26 نفر کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس حملگر در تن لباس محصل اکادمی پلیس را داشت و کمربند خود را در میان دانشجویان نوخطر کند. مسئولیت این حمله را جنبش طالبان بر عهده گرفت. پیمان ناتو روز 8 آگوست تصدیق کرد که 8 کارمند ملکی و یک نظامیش در زد و خورد شبانه در پایگاه نیروهای واکنش سری آمریکایی در نزدیکی های فرودگاه شهر کابل جان باختند. قبل از تیراندازی حملگران در نزد پایگاه ماشین حامل مواد ترکنده را منفجر کردند. در این درگیری 2 تن از حملگران کشته شدند. بر پی خبرها هنگام حمله در کنار بنای وزارت علیه مواد مخدر در کابل نیروهای خارجی با کمک نظامیان افغان شتافتند. اما یک مقام امنیتی به رادیوی آزادی گفت سربازان خارجی اطراف بنای وزارت را پیچانیده گرفته نظامیان افغان را عوض کردند، زیرا گروه مشاوران خارجی در داخل بنا بود. نیروهای ائتلافی هم تحت فرمان آمریکا وکالت دارند که مسئولیت عملیات تامین امنیت مشاوران خارجی را بر عهده بگیرند. درباره هویت سربازان خارجی که شب 7 آگوست وزارت ضد مواد مخدر افغانستان را مدافع کردند، اطلاعی نیست، اما اداره نظارت از بالای استفاده قانونی مواد مخدر آمریکا و پلیس ضد مواد مخدر افغانستان همکاری دارند و آنها همراه موضوع تشکیل خرید و فروش خشخاش را که منبع درآمدی سیتیز جویان است تفتیش میکنند. روز 8 آگوست درباره ترکش های مودیش در نزدیکی های فرودگاه کابل و محله های واقع در شمالی آن هم خبر رسید. درباره قربانیان در این ترکش ها اطلاعی زیر دست نیست. یک روز از این پیش در نخستین حمله در صبح 7 آگوست ماشین حامل مواد ترکنده در محل سیاسنگ در نزدیکی های بنای وزارت دفاع دست کم 15 نفر را به هلاکت رساند. سعید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی در این باره به رسانه ها گفت:
در نتیجه حمله بزدلانه شب گذشته 240 همشهریای بیگناه ما زخمی شدند که در بینشان 47 زن و 33 کودک می باشه، 15 هموطن ما شهید شده.
این حال مقامات پلیس افغانستان با ماشین‌های بارکش اجازه نمی‌دهند که وارد شهر کابل شوند. ورود به شهر فقط از ساعت 9 شب تا 5 صبح ممکن است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
کارفرمایان از شهر سنت پیتربورگ روسیه نشر گذاشتند که قبل از سفر مهاجران امنیتی تاجیک به این شهر با آنها از طریق اسکایپ صحبت خواهند کرد. این شرط بعد از آن به میان گذاشته شد که خدمات شغل اهالی سنت پیتربورگ در شهر کلاب نمایندگی یا مرکز مشورتی خود را افتتاح نمود و مراجعت صدها جوان را برای کار در این شهر روسیه پذیرفت. از کلاب خبرنگاری رادیوی آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
حجت گذاری برای مهاجران به سنت پیتربورگ طریق اینترنت صورت گرفته، هر مهاجری که به کار دعوت می شود اول از طریق اسکایپ در سنت پیتربورگ با کارفرما هم صحبت می شود. از این طریق کارفرما زباندانی و کاردانی مهاجر را می سنجد و تنها پس از این به او دعوت نامه رسمی می فرستد. سید احمد پیریو سردار ریاست شغل اهالی منطقه کلاب ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که این نمایندگی در چارچوب سازش نامه دو جانبه میان وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و ولایت سنت پیتربورگ روسیه تاسیس یافته و هدفش جلب نیروی کاری از منطقه کلاب ولایت ختلان تاجیکستان است. با گفته سید احمد پیریو، نمایندگان خدمات شغل اهالی سنت پیتربورگ روسیه در پی سفر هیئت خدمات شغل اهالی سنت پیتربورگ برای ریاست یولیا کوزولوا به شهر کلوب هفته پیش افتتاح گردید و همکنون کارها جهت جلب جوانان برای کار در ولایت لنینگراد آغاز شده است. و افزود:
اومدین اپسون شیدم قریب 300-400 نفر در درخواست دادن برای اینترنت تقریبا به واسطه دیگر که هر یک ساعت پس او دیگر خدیگاه میزنم تو میدونی سیرت فردا دوران شو با سایت خدیگاه میزنم برای مشمول از میفهمید همون درخواست هم میتم در اگر همین در پنج ماه همین کار را تشکیل کرده که کنیستم ممکن که درخواست هم
نمایندگان خدمات شغل اهالی ولایت سنت پیتربورگ یا مرکز مشورتی کار تامین کنی در سنت پیتربورگ در حال تشکیل شد که طبق اطلاع خدمات مهاجرت در منطقه کلوب مدت 6 ماه اخیر 28000 از ساکنان این منطقه از مهاجرت برگشتند. در همین حال لطفالله رسولوف نماینده خدمات شغل اهالی ولایت سنت پیتربورگ روسیه در منطقه کلوب در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون مدت کوتاه حدود 500 نفر از ساکنان برای کار در سنت پیتربورگ مراجعت کرده و از این تعداد سند های 100 نفری آنها به خدمات شغل اهالی ولایت سنت پیتربورگ فرستاده شد. با گفته جنوبی رسولوف، خدمات شغل اهالی ولایت لنینگراد امکان تامین 57000 به جای کار را در قلمرو این منطقه دارد. حالا با اطلاع لطفالله رسولوف، معاش ماهانه برای مهاجران تا 30000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. اما سوال مطرح این است که در حال اکثر شهروندان نیروی کاری تاجیک حق ممنوع ورود به قلمرو روسیه را دارند، چی گونه این نمایندگی می‌تواند جوانان منطقه کلوب را برای کار به ولایت لنینگراد سفر برنماید؟ لوتلو راسلو نماینده خدمات شغل اهالی سن پترزبورگ در پاسخ این سوال گفت که در حقیقت این موضوع در ملاقات با هیئت خدمات شغل اهالی ولایت لنینگراد مطرح شد و آنها گفتند که الکه به نهادهای مربوطه روسیه به منظور مساعدت در حل این مساله مراجعه کردند. ضمن طبق اطلاعی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری بیش از 187,000 از شهروندان کشور به وطن برگشتند که از این 165,000 این مردان و بقیه زنان می باشند. مقامات تاجیکستان سبب کاهش یافتن مهاجرت کاری به روسیه را با اقدام های جانب روسیه در زمینه موقتا ممنوع ورود شهروندان تاجیکستان مربوط دانستند. به اطلاع وزارت 276,000 شهروند تاجیکستان حق ممنوع ورود به روسیه را دارند. همچنین به گفته مقامات وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید که باز 400,000 تن از مهاجران تاجیک در روسیه شامل گروهی ریسک هستند. حالا مقامات تاجیکستان تا 1 ژانویه سال جاری تعداد مهاجران کاری این کشور را در روسیه حدود 800,000 رقم می‌زدند، اما مقامات روسیه این رقم را حدود 1,200,000 نفر ارزیابی می‌کنند. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلو.
تامین با کارم در شهر سنت پترزبورگ روسیه بعد از صحبت کارفرمایان و داوطلب از طریق اسکایپ.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دانیل گانتنبین، ساکن ناحیه توبل شویتسریا، با هدف آشنایی با فرهنگ مردم جهان با سیاحت طولانی برآمده و در مدت 21 ماه گذشته تقریبا تمام قلمرو آسیا را با موتورسیکل طی کرده است. او ماه اکتبر سال 2013 سیاحتش را از نپال شروع کرده، بعد دیدنی ژاپن و چین و مغولستان و کشورهای دیگر وارد آسیای مرکزی شد و تقریبا یک ماه است که مناطق کوهی تاجیکستان را با موتورسیکلش دور میزند. همکارم طاهر سفر در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
دانیل گانبنتین که 30 سالگیش را در خانه شهباز مقیموف ساکن محله چوزی ناحیه شهری نو روزی 3 آگوست تجلیل کرد، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت سیاحتش را از بدخشان شروع کرد و تا به وادی دشوارگذری وخان رفت و مرغابی بلند کوه را هم دید. به دلیل بالا رفتن سطح آب رودخانه ها دانیل گانبنتین نتوانست است به وادی زیبای برتنگ و مکان جانوران نادر برود، ولی آن مناطقی که تا حال او دیده است او را تسخیر کردند.
به من طبیعت اینجا بسیار معقول شد. من پامیر را با کوه ها و کول ها و دره هایش پسندیدم، چون که بسیار زیبا هستند. همچنین مهمان نوازی مردم تاجیکستان بسیار به من معقول شد. واقعا آدمان بسیار خوب و بزرگ هستند. مردم شما را همچون خارجی به خانه خود دعوت میکنند، به خصوص اگر تنها سیاحت کنید. همیشه مرا به چای دعوت میکردند، اگر شام میشد برای سپری کردن شب به خانه اشان میبردند. این واقعا خصلت بسیار خوب است، چیزی که در اروپا شما دیگر نمی بینید.
در مقایسه با مردم کشورهای دیگر، با گفته دانیل گانبنتین، تاجیکان ضمن معاشرت باستر هستند و هر آنچه که در دل دارند به زبان می آورند. در این سفری تقریبا 1 ماه و اکثرا از طریق راه های پرپیچ و تاب و مشکل گذاری کوهستانی، دانیل در تاجیکستان به قول خودش به فلاکت یا مشکل جدی روبرو نشده است، به غیر از عملکرد مرزبانان که نه فقط دانیل بلکه سیاحان دیگر هم از کاری آنها شکایت میکنند.
در این مدت حادثه‌ای که مرا ناراحت کرده باشد با وقوع نپیوسته است. یک دفعه بالون موتورسیکلم سوراخ شد. بعدن در سرحدها کوشش میکنند که از سیاحان پول اضافی بگیرند. به غیر همین دیگر حادثه‌ای با من رخ نداده است.
دانیل در این مدت اکثرا در خانه های مردم عادی زندگی کرده است. به مهمان خانه کمتر رفته است، چون به گفته او حاجت جستجوی مهمان خانه هم نبود. شویتسریا وطنی دانیل گانتنبین هم مثل تاجیکستان کوهستانی است، ولی تفاوت بین کوهستان های دو کشور به گفته او زیاد است.
البته ما هم کوه داریم، ولی آنها از کوههای پامیر فرق می کنند. کوههای اینجا سنگ و خالی است. روستانی کمتر دارند، ولی من عزمی سیاحت کوههای فون را دارم و فکر میکنم که کوهها با کوههای شویتسریا بیشتر شباهت دارند، زیرا روستانی و درخت در آنها زیادتر است.
دانیل را تاجیکان با هر نوع غذا مهمانداری کردند، ولی در این میان با او بیشتر پلو و لغمان معقول شده است. در مدت کوتاه سیاحتش در تاجیکستان، دانیل چند کلمه تاجیکی هم یاد گرفته است و آن کلمه ها سلام و رحمت هستند. مهندسی 30 ساله از شویتسریا که 2 سال پیش کار را مانده سیاحت را شروع کرده است، حالا نمیداند که تا کی در تاجیکستان میماند، ولی میگوید روادیدش ماه اکتبر به پایان میرسد. عین زمان دانیل تقریبا 7000 کیلومتر دور از وطنش قرار دارد. دانیل بعد این برای گرفتن شناسنامه‌اش که پر از ویزه شده است به قرقیزستان می رود و بعد از آن سفرش را به گفته خودش نمی داند در کجا دوام می دهد، یا به اروپا برمی گردد یا موتورسیکلش را فروخته سیاحتش را در کشوری دیگری ادامه می دهد.
سیر دنیا با موتورسیکل، آرزوی عملی شده یک ساکنی شویتسریا. در همین حال قرار است با خریطه سیاحی تاجیکستان باز یک شهر نورک اضافه شود و سیاحان چون دانیل دفعه دیگر از این شهر هم می توانند دیدن کنند. اما آنها در نورک چی خواهند دید؟ از همکارمان در ولایت ختلان آرزوی کریم می شنویم.
شهر نارکی اکثرا به خاطر نیروگاه عظیمش شهر نور نامیده می شود، اکنون باید به عنوان مکان سیاحان به قبول گسترده جهانگردان خارجی آماده شود. مجلس وکیلان شهر نارک در جنوب تاجیکستان به حکومت کشور پیشنهاد کرده که این شهر همچون یکی از مکانهای اساسی سیاحی کشور پذیرفته شود، چون همه ساله ده ها جهانگرد خارجی از آن دیدن می کند. دلشاد اسیف معاون رئیس شهر نارک به رادیو آزادی اظهار امیدواری کرد که پیشنهاد قبول می شود و شهرداری خطسیر برای جهان گردان آماده کرده است که نیروگاه‌های نارک، بایغازی و مرکزی نظارتی کیهانی اکنا را در بر خواهد گرفت. دلشاد اسیف میگوید
سیر خط میشود، اما خط سیر هم مرد میشه میاد اتوبوس میشینند بعد نظارت بعدم خط سیر کتید فکر نیاد داریم وزیرست این اجازت نیست، اما برای همون نگاه داریم که توریزم اعلان کردن ما حتما خط سیر نارک، بایغازی، اکنا یک مرکز یا که همون میکنیم که رنگ این توریست جاواره که اومده سیاه خچه در قید بگیره یک سیر خر شود.
در گذشته تماشای این شاعت های استراتیگی نارک ممنوع بود و حتی در نزدی آبانبارها پاسبان های نظامی میستادند که افراد ناشناس نزدیک نشود. مکان سیاه اعلان شدن نارک این محدودیت را از بین خواهد برد. دلشاد اسیف گفت که در یک سال به شهر نارک زیاده از 1000 مهمان رسمی و سیاحان خارجی میآید که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد یکی از مهمانان رسمی بوده، بعدی شرکت در همایش بین المللی آب در دوشنبه از نارک و آبانبارهایش دیدن کرده است.
یورپارلمنت قبول کردیم، تمام مهمانایی که اومدن مو زیاده یک گروه 400 دادن، یک گروه 100 دادن، یک گروه 150 دادن، 80% مهمانایی که وارد جمهوری میگردن حتما از شهر نارک دیدن میکنن.
دلبر ظهور و مدیر شعبه فرهنگ شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت که مهمانان نه تنها برای دیدن این شاعت‌های استراتژی نارک، بلکه برای آشنایی به فرهنگ و هنر مردمش نیست می آمده اند. دلبر زهوروه می گوید
ما اینجا در استرخانه داریم، این خلق ها در اینجا از نرهای بدهی مردمی دارید و روح از کنمو استرخانه می دروغن در چور دنیا شهری هنرهای دستی هست، ما داره می شود چی ها اینجا هست سوزنی دارن، بعد دارید درامون هستن.
حکومت شهر نارک به خاطر شهر توریستی آن در چند ماه اخیر بیش از 4 میلیون سامانی را برای تعمیر راه‌ها، بازسازی انشاءات و باغ‌ها خرج کرده است که گفته می شود نزدیک 100 استراحتگاه و مهمانخانه ها در این شهر کنار رود و آبانبارها از جانب صاحبگاران بنیاد شده است. در نارک انارباغ های مشهور و باغ های زیادی انجیر و میوه های دیگر هست که نیز حسن آن را در 4 فصل سال می افزاید. شهر نارک در میان 4 ناحیه کشور در کنار آبانبارها و نیروگاه های عظیم جایگیر شده است. مکان خوشباد و هوا است که 55000 اهالی دارد و در زمان شوروی ساخته شده است. آن زمان 80% ساکنان آن را کارمندان روس و اوکراین تاتاری ساحه انرژی برق تشکیل میداد، اما حالا شماره روزها همگی به 10% اهالی برابر است. نارک در مساحت 38600 گکتر دامن کشیده است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
پیشنهادی رسما چون شهری سیاحی پذیرفته شدنی نورک و اشرمندگان ارجمند. اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.